در حالا آقای روشنزاده قطعا بهتر میدونن، چون سوابق مارادونا رو ایشون در زمانی که بودن مارادونا در اوج بودن. مارادونا در آرژانتین به خدا معروفه. پابلو زابالتا بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین در شبکه بی بی سی میگفتش که مارادونا رو ما در آرژانتین میگیم خدا. خب مارادونایی که اصلا این مربی رو قبول نداره، خود بازیکن تیم ملی آرژانتین اصلا این بازیکن این مربی رو قبول نداره. خیلی از آرژانتینی امروز اعلام میکردن که اصلا آقای سامپاولو در حد این تیم نیست، حرکاتی که در کنار زمین انجام میده به نوعی آرژانتین رو در پایین ترین سطح قرار داده. مطمئنا میگه که یه مربی کوچیکتر از بازیکناش باشه، مطمئنا اون مربی دیگه کار نمیتونه بکنه، اصلا بازیکناش حرفش رو گوش نمیدن. این آرژانتین اگر با این سطح میخواد بره جلو، مطمئنا اگر از این گروه هم بره بالا در مرحله بعد، مطمئن باشید که حرف برای گفتن نخواهند داشت، چون اصلا این تیم از اول تا آخرش مشکل داره. این تیم فقط متکی به مسیه و کنار مسیه بازیکن نیست که ایشون رو این بازیکن رو کاور بکنه. مسی در بارسلون زمانی خوب هستش که بقیه بازیکن‌ها سوپر استارن، اما در زمانی در آرژانتین هست و الان دارید می‌بینید بازیکن در آرژانتین نیست که بتونه اگر مسی نبود کارو در بیاره. همین مشکل آرژانتین هستش.
خب با این حساب میتونیم ایسلند رو هم بگیم که کار بسیار سختی برابر کرواسی داره. البته کرواسی خب صعودش قطعی شده دیگه، به نظر میرسه که اون در واقع انگیزه لازم رو نخواهد داشت.
من فکر میکنم اگر ایسلند همون بازی که عذر میخوام آقای روشن، اگر ایسلند همون بازی که در روز اول مقابل آرژانتین و در یورو 2016 داشت رو انجام بده، چون مقابل کرواسی هم سابقه برد داره، مطمئنا کرواسا روز سختی خواهند داشت.
آقای روشنزاده نظر شما چیه در این باره؟
من یه جمله اول بگم خدمتتون در مورد نیجریه و بازیش با ایسلند. نیجریه یکی از تخصصهاش تو این بازی به خوبی مشهود بود، تعویض بازیه، تعویض تاکتیکشه، خیلی خوب تو این کار عمل میکنه. یعنی داره 3-5-2 بازی میکنه و این بازی رو عوض میکنه، تبدیلش میکنه به 3-4-3 و تو این کار خیلی خیلی استادند و همونطور که اشاره هم کردم بیشتر بار روی شانه احمد موسی بود. در مورد ایسلند هم اینه به خدمتتون بگم که سوال کرده بود که چرا ایسلندی شده. ایسلند به طور کلی اولا یه تیم کم تجربه ایه. ایسلند رو ما 2 سال میشناسیمش در فوتبال دنیا، به خصوص در یوروی 2016. ایسلند تجربه زیادی نداره و اون ایسلند یوروی 2016 نیستش کما اینکه دیدیم اینجا در جام جهانی.
بله خیلی ممنون از دو کارشناس محترم برنامه. همونطور که شنوندگان شنیدن، متاسفانه کیفیت صدای ما خوب نبود در تماس تلفنی با همکارم کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه. حالا تلاش میکنیم که باز کیوان رو بگیریم ولی فعلا این امکان مقدور نیست. خب در ادامه اما بازی آخر یک بازی عجیبی بود. در واقع صربستان اول به گل رسید و ولی بعد انگار اسیر تفکرات تاکتیکی مربی سوئیس شد، چون هرچی که از زمان بازی میگذشت سوئیس بیشتر در واقع سوار بازی میشد. آیا روشنزاده به نظر شما صربستان الان چه وضعیتی داره در این گروه؟ یعنی آیا در بازی آخر خودش به مشکل برخورد خود با توجه به این باختی که به دست آورد؟
با توجه به اینکه بازی سختی در مقابل برزیل خواهد داشت، چون برزیل در حال برزیله، مشکل خواهد داشت. اما در مورد بازیش با سوئیس من باید بگم صربستان خیلی خوب بازی رو شروع کرد و خیلی کوبنده شروع کرد. در همون 5 دقیقه اول هم دیدیم که گلش رو زد به وسیله الکساندر متروویچ، یه بازیکن قد بلند تنومند گلزن خوب با ضربه سر و خیلی قشنگ. ولی یواش 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 تغییر استراتژی داد. هافبک‌های وسط این تیم به خصوص میلیویونوویچ و ماتیچ بیشتر اومدن به عقب و کمک به دفاع میکردن، به خاطر اینکه سوئیسی‌ها شروع کرده بودن به حمله و توپ بیشتر زمان در مالکیت سوئیس بود و صربستان در قالب دفاع. و خلاصه تا نیمه اول تموم شد صربستان خشن هم بود، به طوری که در همون نیمه در 45 دقیقه 3 کارت زرد از داور مسابقه، داور آلمانی گرفت. اما نیمه دوم وضع تغییر شد. از آغاز نیمه شما اگر دقت کرده باشید بازی در اختیار سوئیسیا بود و گل مساویشون رو هم در دقیقه 52 روی یک ضد حمله زدن که اینجا اشکال کار سربستان مشخص شد. یه کورنر صاحب شد سربستان روی دروازه سوئیس. برای زدن این کورنر 8 تا بازیکن سربستان اومده بودن تو محوطه 18 قدم سوئیس که از این کورنر استفاده بکنن و همین کورنر باعث شد که گل بخورن. چرا؟ بلافاصله توپ افتاد دست سوئیسی ها، با یک ضد حمله حرکت فوق العاده سریع اومدن توی زمین سربستان و گل مساویشون رو از پشت خط 18 قدم با اون شوت سنگین گرانی ساقا زدن و یک چک کردن بازی رو. بعد سوئیس بازی زیبای خودش رو بازم ادامه داد، چندین بار شوت های سنگین این بازیکن شماره 23 شکری، یک بار خورد به سجاف دروازه و گل برتری سوئیس رو هم دیدید که در دقیقه 89 باز همین بازیکن زد که یک کارت زرد هم البته گرفت بعد از اینکه گل زد به خاطر اینکه پیرنش در آورد، ولی به طور کلی سوئیس به حقش رسید و حقش بود که برنده بشه و در جدول وضعیتی پیدا کرده که الان هر سه تیم برزیل، سوئیس و سرب زندن. برزیل و سوئیس 4 امتیازی، سربستان 3 امتیازی، کاستاریکا هم حذف شده است. بنابراین سه تیم برزیل و سوئیس و سربستان شانس دارن به تکلیفشون در بازی آخر معلوم میشه، سربستان با برزیل و سوئیس با کاستاریکا.
بله خب آقای خسروجردی، همونطور که آقای روشنزاده هم گفتن این گروه هم یه خورده پیچیده شده. در واقع الان سربستان کار بسیار سختی داره چون به هر حال باید در برابر برزیل قرار بگیره، اما از اون طرف خب سربستان دیگه چیزی رو نداره که از دست بده و قطعا با تمام توان وارد این بازی میشه. به نظر شما سرنوشت این گروه چه خواهد شد؟
بچه‌ها عرض بکنم که یه نکته درباره بازی امشب اضافه بکنم. سربستان سوئیس یه برتری که داشت، حضور آقای ولادیمیر پتروویچ که سربستانی با کولهباری از تجربه و نیمه مربی‌ها رو از یه مربی جوان به اسم میلادن کریستایش که 2-3 سال وارد عرصه مربیگری کرده برد، یعنی نیمه دوم به یه نوعی با تاکتیک‌هایی که در زمین پیاده کرد جنگ رو در میانه میدان برد. خب یه هافبک جنگنده مثل گرانیت ژاکا با اون شوت‌های وحشتناکش مطمئن برای هر تیمی غنیمت، یعنی این بازیکن در میانه میدان تمام جنگا رو برد و به یه نوعی سرعت سردار شگیری که در نیمه دوم واقعا فوق‌العاده بازی کرد، هم گل زد هم به دیرک دروازه زد، یعنی واقعا سربستان رو اسیر حملات خودش می‌کردن. نکته بعدی اینه که سربستان اگر این بازی میتونست حتی مساوی هم بگیره شرایطش راحت‌تر بود، اما الان کار انقدر براش سخته که برزیل هم باید نتیجه بگیره که بره بالا، یعنی اینجوری نیستش که سربستان فکر بکنه خیالش راحته. الان کار راحت سوئیس تیم کاستاریکا حذف شده، فقط میاد یه بازی بکنه به عاده ایسیت بکنه، اما چون برزیل و سربستان هر دوتاشون شانس صعود دارن و برزیل خودش اصلا مدعی قهرمانه، میاد که اصلا بیاد و ببره و به نوعی تیم اول بره بالا. از این منم سربستان اگر نتونه نتیجه به غیر از برد داشته باشه احتمالاً حذف میشه، اون یه فینال زودرسه و من فکر میکنم سربستان نیمه دوم رو در نیمه مربیان به سوئیسیا باختن و همین باختن فکر میکنم به دیگه قیمت حذف از جام 21 براشون تموم بشه.
آقای روشنزاده، اما سوئیس به نظر میرسه که کار راحتی داره، بنابراین میتونیم سوئیس رو از حالا تقریبا یکی از تیم‌های صعودکننده این گروه بدونیم، درسته؟
آقای خسروجردی اشاره کردند سوئیس یک بازی ساده داره در برابر کوستاریکا، ولی بعضی وقتا ببینید تیم‌هایی که انگیزه‌ام ندارن مثل همین کوستاریکا که حذف شده میان و به قول معروف یقه تیم مقابله میگیرن و ازش یا امتیاز میگیرن یا میبرن. حتی ما نمونه خیلی زنده و ملموسش رو داریم در مورد خودمون. شما اگر خاطرتون باشه در جام جهانی 2014 بازی آخر تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم بوسنی در شرایطی بود که ایران احتیاج به امتیاز داشت ولی حریف حذف شده بود، یعنی هیچ بختی نداشت و دوتا بازی قبلیشو باخته بود به نیجریه و آرژانتین، ولی اومد ایران رو برد 3-1. بنابراین اینجا این تیم کاستاریکای بدون انگیزه بدون شانس باید بگم من ممکنه بیاد برای سوئیس مزاحمت ایجاد بکنه، هیچ چیزی نداره، ولی روی کاغذ، روی سیستم، روی سابقه، بله سوئیس بایستی که از کاستاریکا ببره و یه هر اتفاقی هم ممکنه بیفته. ضمناً بعد نیست به بازی های فردا هم یا امروز که شنبه است اشاره هم داشته باشیم اگر وقت هست.
بله خیلی کوتاه، چون 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، اگر کوتاه بگید ممنون میشم.
امروز سه بازی انجام میشه، یکی بلژیک و تونس،
بله.
اینم با سرنوشت ساز برای این گروه جی، و همینطور بازی کره جنوبی با مکزیک و آلمان و سوئد که اینها بازی مهمه.
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از آقای خسرو جدی.